بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 273، سطر هفتم. و فی فم الحیوان منافع و کثیره کما تعلم، و ما کان من الحیوان انما ینفعه فمه فی القضاء و فی الکلام فلم یحتج الی تکبیر. در این فصل که آخرین فصل مقاله 12 بله در این فصل که اولین فصل مقاله 13 عنوان ما این بود که در مورد آلاتی که جذب نفع برای حیوان یا دفع ضرر از حیوان میکنن بحث میکنیم. اون آلات دندان بود، دهان بود، شاخ و آخر هم سم. در باره دندان که عنوان اول فصل بود بحث کردیم، تموم شد دیگه، کاری به دندان نداریم. وارد عنوان دوم میشیم، یعنی در باره فم میخوام بحث کنم، و عنوان سوم هم که شاخه بعدن انشاءالله بحث میشه. درباره دهان ایشون ابتدا بیان میکنه چه حیواناتی احتیاج دارن به دهان بزرگ و چه حیواناتی به دهان کوچک اکتفا میکنند. این بحث اول ایشونه. بحث دومش درباره منقار پرندگانه که اونم دهان پرندگانه. چهار قسم منقار مطرح میکنه، بعد با عقولو قسم پنجمی هم اضافه میکنه و معلوم میشه که منقار پرندگان در یک تقسیم 5 قسم. البته منقار خیلی بیش از این قسم داره، منتها در تقسیم که تقسیم جامعه 5 قسم. پس 2 مطلب در مورد فم داریم در اینجا. اما مطلب اول، بعضی حیوانات دهانشون فقط برای غذا خوردنه، بعضی ها غذا خوردن و حرف زدن، بعضی ها غذا خوردن و شکار کردن. اونایی که دهانشون فقط برای غذا خوردنه یا برای غذا خوردن و حرف زدنه مثل انسان، اینا دهانشون کوچک آفریده میشه. اما اونایی که دهانشون برای غذا خوردن و شکار کردنه، دهانشون بزرگ آفریده میشه که بتونن به راحتی گاز بگیرن و شکار به دست بگیرن. این در مورد حیوانات خشکی صادق این تقسیم. در مورد حیوانات دریایی هم همینطور، منتها در حیوانات دریایی دیگه حرف زدن مطرح نیست، غذا خوردن مطرح است و همچنین شکار کردن. ماهی هایی که شکار می شوند دهانشون فقط برای غذا خوردن، نه برای شکار کردن، اونا دهانشون کوچیکه. ماهی هایی که شکار می کنن مثل وال، مثل کوسه، دهانشون برای غذا خوردن و شکار کردن هر دو هست، لذا دهانشون بزرگه. پس حیوانات خشکی و حیوانات دریایی فرق نمی کنن، هر دوشون که این تقسیم واقع میشن که اگر دهانشون برای غذا خوردن یا برای غذا و تکلم بود کوچک است، و اگر برای غذا خوردن و شکار کردن باشه وسیع است. حالا چه ماهی باشد چه حیوان خشکی باشه. بعد از اینکه این بحث اول تموم میشه، ایشون وارد بحث دوم میشه که بحث درباره منقار حیواناتیش انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 273 هستیم، سطر هفتم. و فی فم الحیوان منافع کثیره کما تعلم. منفعت غذا خوردن هست، منفعت حرف زدن هست، منفعت شکار کردن هست، منفعت دیگه هم هست. بالاخره خود ما دهانمون رو ملاحظه کنیم، فقط برای غذا خوردن نیست، فقط برای حرف زدن هم نیست. گاهی مثلا فوت میکنیم، گاهی فرض کنید که گاهی مثلا میبوسیم برای خود زیبایی صورتم تأثیر داره. اینا منافیسی هست کما تعلم میگه، یعنی چنانچه میدانی، نه کما ستعلم، نه که حالا بعدا میدانی، اصلا همین الان میدونی، یعنی خود تجربه داری. و ما کان من الحیوان از اینچه شروع به تقسیم میکنه، و ما کان من الحیوان انما ینفعه فمه فی الغذا و فی الکلام یا فی الغذای تنها، فلم یحتج الى تکبیر، یعنی تکبیر الفم. حیوان، اون حیوانی که دهان او فایده میدهد به او در غذا و در گفتار، این احتیاج به تکبیر ندارد. تکبیر یعنی بزرگ آفریدن، بزرگ بودن. بزرگ بودن دهان، احتیاج به بزرگ بودن دهان نداره، دهانش میتونه کوچیک باشه. ولی کل فمن، هر دهانی که احتیاج منه، از ناحیه این دهان احتیاج پیدا شود الا بدشن. بدشن یعنی سخت گرفتن، حمله کردن. حالا یا احتیاج به حمله دارد للقتال، که بخواد از خودش دفاع کنه، و این مال غذا، یا برای غذا احتیاج به حمله داره. حیوان شکارچیه، باید حمله کنه تا غذا به دست بیاره. غذایی که لا یحصل الا به نهش، یعنی گاز گرفتن، و الجرح و صید، احتیاج به جراحت ایجاد کردن داره، احتیاج به شکار کردن داره. چنین حیوانی فقط احتیاج الى تکویرهی و توسیعهی، زمینه تکویری به فم برمیگرده. هر فمی که احتیاج دارد به بطن، این احتیاج دارد به تکویرش و توسیعش، یعنی به بزرگ بودنش و وسیع بودنش. این در مورد حیوانات خشکیه. میگه بچه از هر حال فی سمک، در باره حیوانات دریایی همین تقسیم هست. منطقه حیوانات دریایی حرف نمیزنه، بعضی هاشون دهانشون رو برای غذا میخوان، بعضی ها دهان رو برای غذا و بد یعنی حمله میخوان. اون اولی ها دهانشون باری کوچیکه، دومی ها دهانشون بزرگه. تا اینجا بحث در باره تقسیم اول تموم شد. حالا تقسیم دوم رو وارد میشیم که منقار پرندگانه. منقار پرندگانی ارسطو به چهار قسم تقسیم میکنه، ابن سینا یه قسم پنجمی اضافه میکنه. شاید قسم پنجم هم نباشه، تأیید قسم سوم باشه از اقسامی که ارسطو گفته. قسم اول حیوان پرندگان شکاری. پرندگان شکاری نوکشون خمیده است، مثل چنگالشون. همونطوری که چنگالشون خمیده است، نوکشون هم خمیده است و نوکشون هم قویه. علتش اینه که اینها با راه رفتن و انتقال از جایی به جای دیگه شکار نمی کنن. و الا یعنی اگر برای شکار و به دست آوردن غذا احتیاج به راه رفتن داشتن، خدا پاشون رو قوی میافرید. اما چون اینا با راه رفتن شکار نمی کنن، با نوک شکار میکنن، خدا نوکشون رو قوی و خمیده آفرید. مثلا یوزپلنگ رو خدا پاش رو قوی آفرید که بتونه بدوه، اما این حیوان رو نوکش رو قوی آفرید و چنگالش رو خمیده که وقتی فرو شد در بدن یک شکار، اون شکار نتونه فرار کنه. قسم اول. قسم دوم حیواناتی هستن که دانه از زمین میچینن، دانه از زمین بر میچینن، دانه خورند از زمین، به قولشون حب بر میدارن. اینا رو خدا نوکشون رو مستوی آفرید، مثل نوک مرغ، نوک کبوتر مستوی آفرید. این دو مقدار، دو نوع منقار. منقار سوم، بعضی حیوانات هستن که برای به دست آوردن غذا خاک رو می تراشند، که در لابلای خاک حشراتی به دست بیارن و تغذیه کنند. نوک اینها رو خدا پهن آفرید مثل بیل، چون نه یه جوری زمین رو بیل میزنن تا از توش حشرات رو اخراج کنن. پس این نوک بر اونها مفیده. این شد سه تا. که ابن سینا یه نوک دیگه نشون میده که حالا یا قسم پنجمه یا تاییدی بر همین قسم سومه، که حالا انشالله بعدم برسیم. بعضی حیوانات هستن هم گوشت میخورن هم دانه از زمین در میچینن. اینا رو خداوند نوکشون رو صاف فریده، اما یه ذره هم کجش کرده. اون صاف آفریدن به خاطر اینی که بتونه از زمین دانه بچینه، اون یه ذره کج هم برای اینکه بتونه گوشت بخوره. چون دو جور غذا میخوره، خداوند در نوکش دو تا امر را رعایت کرده. بعد ابن سینا قسم پنجمی هم اضافه میکنه، میگه بعضی از حیواناتی که پرندند ولی در اطراف دریا هستند و از دریا شکار میکنند که ما بهشون بنات الماء میگیم، بعضی از اینها نوکشون مثل ملاقه، مثل کفکیر میمونه، مثل قاشقه، یعنی پهنه، اما پهنی داره که یه ذره خمیری هم توش هست، مثل بیل نیست، مثلا ملاقه است که یه ذره خمیری هم داره. حالا این یاد عرض کردم این قسم پنجمه، یا این که مصداقی برای قسم سومی است که ارسطو گفته. علی‌ای حال این چند قسم منقار برای پرندگان وجود داره و علت اختلاف هم اختلاف تغذیه اون هاست، چون غذاها رو مختلف به دست میارند، نکشون مختلف آفریده شده مناسب با غذایی که میخوان به دست میارن. و مناقیر و جواره تیر، مناقیر جمع مقدار، یعنی جمع منقاره، یعنی نوک. جواره تیر جمع جاره هست. جاره هر جانور شکاری رو میگن، چه پرنده باشه چه پرنده نباشه، حتی مثل پلنگ و سگ وحشی و اینا همه رو میگن جاره. ولی خب در اینجا منظور پرندگان شکاری، چون بحث منقاره و منقار مال پرنده است. و مناقیر جواره تر معقفتون، یعنی خمیده. کتاب داره معقفت المخالیب. مخالیب جمع مخلبه. ناخن هر حیوان شکاری رو میگن مخلب، چه حالا این حیوان شکاری مثل شیر و پلنگ باشه، چه مثل عقاب و باز باشه، یعنی پرنده باشه، فرقی نمیکنه. مخلب یعنی ناخن حیوان شکاری. حالا اینجا داره معقفت المخالیب، نوکش، مخالیب این نوک کجه. خب مخالیب عرض کردم ناخونه، شاید در اینجا مراد از معقفت المخالیب اون باشه که سر این منقارا کجه. مخلب یعنی نوکش کجه، ولی خب مخلب برای نوش نمیاد. نسخه شفا اینطوره: مناقیر و جواره تیره معقفتون کم مخالی بهی. این خیلی نسخه خوبیه، این درسته. بله، نوک پرندگان شکاری خمیده است، مثل مخالی بهشون، یعنی مثل ناخونشون. همونطور که ناخونشون خمیده است، نوکشون هم خمیده است. نسخه شفا که دست من بود اینطوری بود: کم مخالی بهی. و این خوبه، اما نسخه ما میشه معناش کرد ولی با اون خوبی نیست. خب چرا خدا منقار این پرندگان شکاری رو کج آفریده؟ لیحسن تمکنه من النحش، تا قدرتش نسبت به گاز گرفتن و دریدن به توسط ناخون قدرت خوبی باشد. ناخون نه، نوش. به توسط نوش بتونه گاز بگیره، خوب بتونه، خوب متمکن باشه. از لیسه ینال و تومه و به مشین و انتقالین، زیرا این پرنده به تومش، یعنی به تعامش نمیرسد به توسط دویدن. مش یعنی راه رفتن، حالا من دویدن منو میکنم، به توسط راه رفتن و انتقال از جای به جای دیگه، مثلا پلنگ، شیر، یوز پلنگ، اینا با انتقال یعنی با دویدن تومشون رو به دست میارن، لذا پای اونها رو قوی آفریده خداوند. برخلاف این پرندگان که با راه رفتن و دویدن تعامشون رو به دست نمیارن، بنابراین لزومی نداره پاشون قوی آفریده بشه، اگرچه پا قوی آفریده شده برای دریدن، اما اونا احتیاج بیشتر به این نوک دارند. نوکشون باید معقف و سرکج باشه تا بتونن با این نوک بهتر شکار کنن. این حیواناتی که با دویدن و انتقال صید میکنن، هم پاشون قویه، حالا به قوت پا کار نداشته باشون چون بس در ناخون و نوشه، هم ناخوناشون قویه، ناخوناشون قوی، تیز، سرکت، ولی این پرندگان نوششون قویه. این یک قسم. و مناقیر و لاقت الحب مستویه، لاقت یعنی چی؟ برچیننده. اون لغته میگن تو فقه، یعنی اون چه که اخذ میشه، اون چه برداشته میشه. اینجا لاقت یعنی بردارنده، که ما در فارسی میگیم دانه چید، از زمین دانه را برچید. مناقیر منقار حیواناتی که لاقت حبن، یعنی دانه میچینن از روی زمین، مناقیر اینها مستوی است. مستوی است یعنی دیگه انحنا نداره. فعین نزالک، یعنی مستوی بودن نوک اسهل است لهو برای این پرنده، فل التقاط یعنی برچیدن، در برچیدن دانه این مستوی بودن برای این حیوان اسهل است. سوم، و مناقیر و ما یحتاج فی اقتضایی الی صحوتین عریضتون کالمسحات، منقار پرندهی که احتیاج دارد در غذا خوردنش به تراشیدن گل، تین یعنی گل، سوه یعنی تراشیدن، تراشیدن، خراشیدن، این منقارشون عریضتون، مناقیر اینها پهنه، کل مسحات، مسحات یعنی بیل، یعنی وسیله تراشیدن و پاک کردن زمین، از همون ماده سهوه، سهو و مسحات از یه ماده هستن به معنی تراشیدن. قسم چهارم، منقار چهارم، رو و مجتمع فی بعض مقان مناقیر هم تعقیف، یعنی خمیدگی کم، تعقیف یسیر، تعقیف یسیر، خمیدگی کم، هم مع استواء، در این حال نوش مستوی هم هست. این مال کدام حیوانه؟ ازا کان اون پرنده، مما یعنی پرندهی که یلقت الحب، یعنی دانه برمیچیند و یکل اللحم، گوشتم میخوره. حیوانی که اینطوری باشه هم نوشش مستویز، هم یه ذره سرش کجه. مرغ دیده باشید، مرغ و خروس همینه، نوکش مستویه اما سر نوک یه ذره کج شده، یه ذره اون نوک بالا جلو آمده، سر اون نوشم کج شده که بدون گوشت و پاره کنه. اقول ابن سینا میگه این من بنات الما، بنات الما عرض کردن پرندگانی هستند که بهشون پرندگان آبی میگن، نه یعنی تو آب هستند اون پرواز میکنن. پرنده وقتی تو آب باشه بالش خیسه نمیتونه پرواز کنه. منظور اینه که بیرون آبن، همین مثل حیوان این ماهیخارا، این پرندگان ماهیخار که اینا همش دوروبر آبن و شکارشون و غذاشون رو از آب به دست میارن. این من بنات الما، بعضی از این پرندگان آبی، از بین پرندگان آبی طائری رو داریم، پرندهی داریم که خودش سفیده ولی اسود و رجلین و منقار، منقار و دوپاش سیاهه. این منقارش، حالا از رنگش بگذاریم، شکل منقارش چیه؟ چون الان بحث در تقسیمی داشتیم که شکل منقارا رو بیان میشه، کاری به رنگ نداشت. که ان طرف منقارهی ملعقه، گویا انتهای منقارش ملعقه است. ملعقه عرض کردن کمچه بنایی رو دیدین، کمچه، کفگیر، قاشق، ملاقه، این عمل میگن ملعقه. خب بحث ما در منقار تموم شد. سومین عنوان فصل قرون بود، یعنی شاخ. حالا در مورد شاخ میخوام بحث کنیم. ایشون ابتدا بحث میکنه درباره این که شاخ چرا روی سر در آمد، رو قسمت های دیگر بدن این حیوان در نیامد. بعدن بحث میکنه که خدا این شاخ رو به جبران چه چیزی رو سر این حیوان قرار داده. بعدم بحث ادامه پیدا میکنه. حالا این دوتا بحث من مطرح کنم. بحث اول این که چرا خداوند شاخ این حیواناتی که شاخ دارن رو سرشون قرار داد. در جواب این سوال ارسطو و به تبع ابن سینا جایگاه شاخ رو چهار جا احتمال میدن. سه جا رو منتفی می کنند، جای چهارم که بالای سر متعین میشه. به این صورت استدلال می کنند برای اینکه شاخ حیوانات باید روی سرشون باشه، چون سه تا احتمال دیگه است و هر سه احتمال باطله. احتمال اول اینکه خداوند شاخ حیوانات رو جایی قرار بده، در جای بدنشون قرار بده که اطراف اونجا رو نمیتونن ببینند، مثلا رو دومشون قرار بده، رو پشتشون قرار بده، اینا نمیتونن اطراف دوم خودشونو ببینن یا اطراف پشتشونو ببینن و احساس کنن که خطر داره نزدیک میشه تا با شاخشون دفاع کنن. چنین شاخی که بخواد رو دنگ و پشت جاهای از این قبیل قرار بگیره شاخی بیفایده ایه، چون هیچ کارایی نداره، ازش هیچ استفاده نمیشه کرد. این حیوان بالاخره باید اطراف رو ببینه و احساس خطر بکنه تا با شاخش دفاع کنه، ولی وقتی نمیتونه اطراف ببینه دیگه جای دفاع نداره. این یک قسمت از بدن که دیگه تعیین نکرده کجا، هر قسمتی که این حکم داشته باشه که حیوان نتواند اطراف اون قسمت رو ببیند، شاخ در اونجا قرار دادن میشه لغو. این قسم رفت کنار. قسم دوم اینه که بعضی اعضای حیوان برای کار دیگه آفریده شده، مثلا دست و پا برای راه رفتن آفریده شده، نه برای شاخ زدن. حالا ممکنه در بعضی حیوانات برای لگد زدن باشه، ولی برای حیوان شاخدار این دست و پا برای لگد آفریده نشده، برای شاخ هم آفریده نشده، کار دیگه داره. خب حالا کار دیگه داره، به شاخ زدنم به اختش بزنن، از اون کار اصلیش میمونه. این دست و پا برای راه رفتنه، برای حرکت دادنه، برای تحمل تنه سنگینه یا تنه سبک. این دیگه برای دفاع و شاخ زدن آفریده نشده، بنابراین شاخ رو خدا روی چنین اعضایی هم قرار نمیده. این شد دوتا اعضا کلیه ها، موضوع خاص بیان نمیکنه. دست و پا رو که ما داریم تعیین میکنیم به عنوان مثال تعیین میکنیم. اون مورد اول این بود، هر جایی که اطرافش را نتواند حیوان ببیند، این مورد اول بود، حالا هر جای بدنش باشه. مورد دوم این بود که هر عضوی که برای کار دیگر آفریده شده باشد اونم نمیتونه محل شاخ باشه. حالا این عضو موارد متعدد داره، یه مثالش دست بود یا پا بود که من گفتم. مورد سوم جایی است که جلوی، یعنی عضوی است که جلوی اون عضو یه عضو دیگر واقع است. وقت این عضوی که الان مورد بحث ماست پشت یه عضو قرار گرفته، خدا اگه شاخو بذاره رو این چنین عضوی که پشته، این حیوان نمیتونه با شاخ بزنه. مثلا فرض کنید شاخشو بذاره روی کتفش، خب این جلوتر از کتفش بازوشه. مثلا فرض حالا مثال به انسان بزنیم، انسان که شاخ نداره، ولی حالا مثال بزنیم شاخو بزنه روی کتف انسان، خب انسان وقتی میخواد شاخ بزنه اول بازو میاد جلو بعدن کتف میاد جلو. کتف اگر اون پشت بخواد باشه که انسان نمیبینه، اطرافشو نمیبینه، اگه بخواد از این چشم جلو استفاده کنه بخواد بزنه با همین بازوش میزنه دیگه. بازو چون جلوی کتف رو گرفته نمیذاره کتف بتونه شاخ بزنه. اینجور اعضا هم به درد محل شاخ نمیخورن. پس سه جور عذاب به درد نخوردن برای اینکه شاخ روشون قرار داده بشه. یکی عضوی که اطرافش رو نمیبیند، دوم عضوی که برای کار دیگر ساخته شده، سوم عضوی که یه عضو دیگه جلوشه و این عضو پشت سر نمیتونه شاخ بزنه، برفرضم ببینه نمیتونه شاخ بزنه. این سه عضو در بدن حیوان محل شاخ نشدند و دیگه عضوی واقعی نمونه که تمام شرایط رو داشته باشه مگر سر، و لذا خدا شاخ رو روی سر قرار داده. قال القرون خلقت علی الرأس، شاخ رو خدا بر سر آفرید. لأن سائر الاعضاء اما و اما و اما، سائر اعضا یکی از این سه ها رو دادن که هیچ کدومشون به درد شاخ زدن نمیخورن، لذا باقی نمیمونه جز سر که اون به درد شاخ زدن میخوره. لأن سایر اعضا یا متأخرند، یعنی متأخرند از سر، بعد از سر قرار گرفتن، که چشم موجود در سر نمیتواند اطراف اون اعضا رو ببیند، چون اون اعضا متأخرند و چشم متقدم رو میبینه، چشم جلو رو میبینه، پشت که نمیبینه. و این عضو پشت چشمه، چون پشت چشم، یعنی پشت سره، و چون پشت سره پشت چشمه، چون پشت چشمه قابل رویت نیست، لذا شاخ اونجا قرار داده بشه بیفایده است. لأن سایر اعضا یا متأخرن از سر، یعنی متأخرن از چشم و در تیرس چشم نیستند، به این معنا که لا تبصر ما یلی ها، لا تبصر این سایر اعضا، ما یلی ها یعنی اطراف خودشو نمیتونه ببینه، چشمم که میتونه ببینه اون یه جای دیگه است نمیتونه اطراف اینو ببینه. فینتهی بها، نمیتواند اطراف را ببیند. لا تبصر این سایر اعضا ما یلیها، یعنی اطراف خودش را، یا لا تبصر دیگه همین باید برگرده به سایر اعضا، چون اینجا چشمی در کار نیست که من لا تبصر رو برگردانه به چشم. چشمی که در سر است نمیتواند مایلی اون سایر اعضا رو ببیند. این خوب نیست، البته خوبه درسته، ولی تو عبارت ابن سینا عینی وجود نداره که زمیر لاتوبسه رو بهش برگردونی. پس بهتره که لاتوبسه زمیرش برگرده به سایر اعضا، همونطور که مایلی ها برمیگرده. فینتهو بها، زمیر بها برمیگرده به قرون، یا به سایر اعضا برگردونی نداره. ینتهو یعنی فینتهه، فینته هوا یعنی حتی ان ینته هوا، ینته یعنی شاخ بزند، اطراف رو نمیبیند تا شاخ بزند به این وسیله سائر اعضا، یا شاخ بزند به وسیله شاخش، چون اطراف رو نمیبینه شاخ نمیتونه بزنه، بنابراین شاخش میشه بیفایده. این یه نوع اعضا که قابل نیستن محل شاخ باشه. و این ماین و اعضایی داریم که مشغولتون به حرکات اخرى کلیده این حرکات دیگر داره انجام میده، یعنی کار دیگه خدا به شما گذار کرده، این برای شاخ زدن نیست. خب شاخ رو این هم نمیتونه قرار بگیره. سوم، و اما ممنوعتون نته، یا شاخ زدن براش ممنوع شده. چرا ممنوع شده؟ به ما یعنی به سبب عضوی که یتقدمه ها، به سبب عضوی که جلوشه، کل کترین، کترین نمیتونن شاخ بزنن. چرا؟ چون جلوشون بازو قرار داره، اگه بخوان شاخ بزنن با بازو شاخ باید بزنن، کترین که نمیتونه از بازو بیاد جلو شاخ بزنه دوباره بده عقب. بنابراین ممنوع نتهه، این شاخ زدنش ممتنه. این سه جور عضو قابل نیستن که شاخ روشون واقع بشه، بنابراین عضو چهارم باید محل شاخ باشه و اون عضو چهارم روی سره. این بحثم شد. بحث بعدی اینه که چطور شده که خدا برای بعضی از این حیوانات که دندان درنده ندارند شاخ درست کرده مثل گاو، برای بعضی ها که دندان درنده ندارند شاخ درست نکرده مثل اسب؟ چرا اینطوری شده؟ ایشون میفهمد که در حیواناتی که خداوند حافر براشون درست کرده، حافر یعنی سم یک تیکه و شکاف نخورده مثل اسب، برای اینجور حیواناتی که حافر درست کرده دیگه شاخ نذاشته، چون اونها با حافرشون یعنی با لگد زدن میتونن از خودشون دفاع کنند، دیگه احتیاج به وسیله دفاعی دیگر مثل شاخ ندارن. اما حیواناتی که خدا برشون حافر نذاشته، زلف گذاشته، زلف یعنی سم دو تیکه، سم شکافدار، مثل گوسفند، مثل گاو، اینا که نمیتونن با پاشون لگد بزنن، برای اینها خداوند شاخ گذاشته که اگر وسیله دفاعی که عبارت از پا هست ندارن، وسیله دفاعی دیگر که شاخه در اختیارشون باشه. پس خداوند شاخ رو به جبران حافر گذاشته، یعنی اونجا که حافر نداده به جبران شاخ داده. فقط یک حیوانه که هم حافر داره هم شاخ داره، این دیگه تو حیوانات استثناست، و اون کرگدنه. کرگدن هم سم تیکه داره هم شاخ داره. اینا ارسطو میگه. ابن سینا توضیح میده که چرا خداوند برای کرگدن شاخ گذاشته با اینکه حافر داشته. ابن سینا میگه خدا حافر کرگدن رو آفرید برای اینکه بتونه بدوه. پاشو برهنه نیافرید، پاشو کفش به پاش کفش داد، یعنی حافر داد که بتونه بدوه. مثلا به فیل حافر نداد، پاشو لخت آفرید، چون فیل نمیخواد بدوه، فیل یواش را میره. اما کرگدن احتیاج به دویدن داره، پس پاش رو خدا سم داد و برهنه نیافرید. از طرفی چون کرگدن سنگینه نمیتونه رو سه تا پا بیسته با پای چهارمش لگد بزنه مثل فیل. فیل هم همینجور بود، نمیتونست رو سه پا بیسته با پای چهارم لگد بزنه. کرگدن نمیتونه لگد بزنه، چون نمیتونه لگد بزنه پس سومش یک کار است، دو کاره نیست، یعنی وسیله دویدنه، وسیله دویدن و شاخ زدن نیست. خب این وسیله دفاع میخواست، خدا برای شاخ آفرید. پس علت این که کرگدن رو خدا شاخ داد این بود که کرگدن نمیتونست از حافرش استفاده کنه، ولی اونم به شاخ داده نمیشه. بنابراین شاخ در همه جا جبران نبود حافظ است. و چه ان القرن فی اکثر الحیوان، اکثر که میگه میخواد کرگدن رو خارج کنه، چون کرگدن این چنین نیست. شاخ در اکثر حیوانات انما خلق علی سبیل تدارک، یعنی جبران نبود حافر، تقصیر حافر یعنی کمبود سمه تیکه. چون سمه تیکه وجود نداره به حیوان از این جهت کمبود داره، خداوند به جبران این کمبود شاخ بشده. در اکثر حیوانات این چنینه. از کان لهو بدل الحافر زلفون، لهو یعنی برای این حیوان شاخدار به جای حافر زلف داده، یعنی به جای سمه تیکه سمه دو تیکه و سمه شکافدار داده، و این حیوان نمیتونه با این سم لگد بزنه و از خودش دفاع کنه، لذا خداوند به شاخ داده تا از طریق شاخ دفاع کنه. و ذلک القرن انما هو لزلفه فقط، شاخ فقط برای زلفه، یعنی فقط برای اون حیوانی است که سم دو تیکه و شکافدار داره. الا الحمار هندی الذي هو الكرگدن فانه زوحافر، در حالی که شاخ هم داره، هم حافر داره هم شاخ داره. این استثناء است دیگه، استثناء است که در بین حیوانات هست. اینو ارسطو میگه، ابن سینا میگه عقوله، و به نظر من این میرسد که حافر این کرگدن غیر موافق للرمه، مناسب نیست برای لگد زدن. رم یعنی لگد زدن، مناسب برای پرتاب لگد نیست. لعظم جسدهی، چون بدن این حیوان سنگینه، بخواد رو سه تا پا به ایست پای چهارم رو برای لگد بلند کنه خودش میفته زمین، لذا از پا نمیتونه برای لگد استفاده کنه. پس فیکون ایزن فی قرنهی تدارکن لنافر، پس در قرن این یعنی در شاخ این کرگدن ایزن یعنی مثل بقیه حیوانات تدارک حافر وجود داره. درسته این حیوان حافر داره، ولی حافرش به درد دفاع نمیخوره، حافر شأن اصله بودن نداره، به این جهت شاخ باز به تدارک حافر بهش داده شده. پس اینو نباید استثنا کنیم، اینم باید بگیم شاخش تدارک حافرش هست. منتها بعضی ها تدارک حافریست که ندارن، بعضی ها تدارک حافریست که برای دفاع به کار نمیاد، در هر صورت تدارک حافره. خب این کلام ابن سینا اضافه کرد، حالا دوباره برمی که در کلام ارسطو میاره، میگه فقط من میگه همه حیوانات که بهشون خدا شاخ داده دو تا شاخ بهشون داده، فقط دو حیوانی که بهشون یک شاخ داده، یکی همین کرگدنی که الان گفتیم که یه دونه شاخ داره، یکی هم حیوانیست که عرفس نامیده میشه اگه من درست تلفظ کنم. این دو تا حیوان بهشون یک شاخ داده شده، منتها فرق کرگدن با عرفس اینه که کرگدن سم داره ولی عرفس زلف داره. در این مسئله با هم تفاوت دارن، در این امر با هم تفاوت دارن، اما در یک شاخ بودن مشترکن، هم کرگدن یک شاخ است هم این حیوان. بعد میفهمد که اون حیواناتی که یک شاخ دارن دیگه خدا شاخشون رو در یه طرف قرار ندادن، مثلا طرف راست تنها یا طرف چپ تنها، بلکه در وسط قرار داد که تعادل هم موجود باشه، حاصل باشه. قال ارسطو کل حیوان ذی قرنین، هر حیوانی که شاخ دارد فهو ذو قرنین، دو تا شاخ داره، الا حمار هندی و هوبل کرگدن که این فقط یه شاخ داره، و الا حیوانی که یسما عرف این هم یه شاخ داره. ولی فرقش با کرگدن اینه که هوبل یعنی این عرف ذو زلفه، یعنی سم شکافدار داره، برخلاف کرگدن سم بیشکاف داره. این فرق بینشون هست، ولی در این که هر دوشون یه شاخن مشترکن. ولما کان قرنها زین فردا، چون قرن این دو حیوان فرد است، تک است، جفت نیست، جویل فل وسط، در وسط سرشون قرار داده شده نه در کنار سرشون، ولی در کنار سر قرار داده میشه تعادل نبود، به خاطر حفظ تعادل این شاخ در وسط قرار داده شده. این بحث تموم شد، بحث بعدی رو توجه کنید. همونطور که ملاحظه کردید ما در مثل مثلا اسب گفتیم که اون ماده دفاعیش در ساختن سمش به کار رفته. و در گاو گفتیم ماده دفاعیش در ساختن شاخ به کار رفته. از اینجا نتیجه میگیریم که طبیعت ماده رو در اختیار دارد. اگر به خاطر مصلحتی نشد این ماده رو در فلان جا به کار ببره، در جای دیگه به کار میبره. مثلا نشد این ماده دفاع رو در سم به کار ببره، تو شاخ به کار میبره. زیرا طبیعت میبینه این حیوان احتیاج به دفاع داره. اگر اون ماده دفاعی رو در جایی به کار نبرد، اون ماده دفاعی در جای دیگه به کار میبره تا این حیوان از دفاعی که بهش احتیاج داره محروم نمونه. یه مطلب که مطلب دوم، حیوان سینان دوم میگه من اول گفتم. مطلب بعدی اینه که طبیعت میداند که حیوان باید سلاح داشته باشه یا سپر داشته باشه یا قدرت فرار داشته باشه. بالاخره یه چیزی از این امور که جلوی ضایع شدنش رو بگیره باید برایش باشد. حالا اگر خداوند ماده ای رو که بتواند سپر باشد به این حیوان ندهد، ماده ای که بتواند سلاح باشد بهش میده. مثلا به بدن تمساح یا بدن کرگدن استحکام داده، سپر داده که چاقو تو بدن این دو حیوان فرو نمیره. اما به یه نفر، به یه حیوان دیگه گوشت داده، سپر نداده. چون نشده این ماده رو در سپر بودن به کار بگیره، در اسلحه دفاع بودن به کار گرفته و به جای مثلا سپر به شاخ داده یا بهش حافر داده. پس دو تا مطلب: طبیعت اگر ماده‌ای رو که در اختیار دارد نتواند صرف مایحتاج حیوان کند به این نحو، صرف مایحتاج حیوان می کند به نحو دیگر. این یه مطلب. اگر نتوانست سپر براش بسازد، به خاطر مصلحتی شاخ یا حافر براش می سازد. مطلب بعدی اینی که اگر ماده در اختیار طبیعت قرار داده شد و دید که در این ناحیه این ماده رو نمیتواند به کار ببرد، مثلا در پا نمیتونه به کار ببره، این ماده رو منتقل میکنه در ناحیه دیگر، مثلا در سر به کار میبره. در پا نتونست حافر بر این حیوان بذاره، زلف گذاشت، به جاش همین ماده دفاعی رو که در اختیارش بود منتقل کرد از پا به سر. پس دوشن شد، دوتا مطلب با هم فرق کردن. مطلب اول این بود که ماده در اختیارش بود، نتونست به صورت سپر بسازه، به صورت شاخ ساخت. ماده دوم اینه که، بله، مطلب اول این بود که نتونست به صورت سپر بسازه، به صورت وسیله دفاعی آفرید. مطلب دوم اینه که وسیله دفاع در اختیارش بود، نتونست تو این قسمت از بدن حیوان جا بذاره، برد در جای دیگه جا گذاشت. این دو تا مطلب ایشون بیان میکنه و میفهمد طبیعت هم این کارو میکنه به تسخیر اله هست. پس در واقع اون حکمت خداوند این اقتضاها رو میکند، طبیعت هم اون مقتضاهای حکمت رو اجرا میکنه و طبیعت رو به تسخیر خالق ها، ولی خودش کاری نیست، طبیعت خودش کار انجام نمیده، کارو باید با تسخیر خالق انجام بده و با صلاح دید و حکمت خالق انجام بده. تؤید الحیوان رو به صلاح، مثلا شاخ، دندان، و جنت سپر، مثلا بدن تمساح هست کردن یا بدن کردن، اول حرب، حیوان هیچ کدوم از این دو صلاح نداره، این فرار میکنه، وسیله فرار، وسیله دفاعش فراره. او ازم بدنین، ازم رو اضافه کنید به بدن، ویرگولی که بین ازم و بدن گذاشته شده باید خط بخوره، ازمم نخونید، ازم بخونید. بدنش رو بزرگ آفریده، کیوانات به سمتش نمیان، مثل فیل غالبا به سمتش نمیان، فیل بچه رو شکار میکنن، فیل بزرگ شکار نمیکنن. پس طبیعت حیوان رو مسلح کرده به این سلاح‌هایی که گفتیم. حالا دو تا مطلب هست. مطلب اول، و ایهازهی فقدت مادتهو دبرت به مادت الاخر، هر یک از اینها مادش مفقود بشه. مثلا ماده سپر در اختیار طبیعت نباشه، ماده شاخ در اختیارش هست، ماده شاخ هم در اختیارش نباشه، ماده فرار در اختیارش، یعنی پای این حیوان قوی میافرینه که بتونه فرار کنه. ماده فرار هم نداره، مثل فیل یواش یواش را میره، تنشو بزرگ میکنه. پس بالاخره ماده هر کدام از اینها فوت بشه، ماده دیگری در اختیارشه و اون ماده دیگری رو صرف میکنه و به کار میگیره. و ایه هازهی فقدت، هر کدام از این ماده ها مفقود بشه، ایه هازهی فقدت مادتهو، هر کدام از اینها صلاح، جنت، حرب، ازم بدن، مادهش فوت بشه، دبرت این طبیعت، تدویر میکند این طبیعت اون حیوان رو به ماده شیء دیگر، نه به ماده دیگر، بل مادت الاخرا نمیگه، اضافه میکنه به مادت الاخر. یعنی مثلا ماده صلاحو نداره، ماده دیگر رو، یعنی ماده جنه رو بهش میده، ماده این دوتا رو نداره، ماده دیگر رو که حربه بهش میده، ماده حرب از کدن قوت پاس، این سه تا ماده رو نداره، ماده چهارم که عظم بدن بهش میده، یعنی گوشت زیاد بهش میده. پس ماده هر کدوم از این امور فوت بشه، ماده دیگری رو جانشین میکنه، بنابراین نمیذاره حیوان محروم بمونه از این صلاح و اصلیه. این یه مطلب، مطلب اول. اما مطلب دوم، ربما وجدت طبیعه مادتن لصلاح ما، گاهی طبیعت ماده برای فلان صلاح رو میبین داره، مثلا ماده دفاع داره که اون جسم شاخیه، ولی میبینه مشکل این جسم شاخی رو در سر این حیوان قرار بده، میاد تو پای این حیوان به عنوان حافر قرار میده، یا میبینه توی پا نمیتونه قرار بده، میبره تو سر حیوان به عنوان شاخی قرار میده. خود ماده در اختیارشه، جای ماده رو صلاح نمیبینه، عوض میکنه. در اول این ماده در اختیارش نبود، ماده دیگر رو انتخاب میکرد. در این مطلب دوم، ماده در اختیارشه، جا رو صلاح نمیبینه، جا رو عوض میکنه. فعضا اصورت این رو به ما وجدت طبیعت ماده رو لصلاح ما، اما فعضا اصورت حرکتها، اگر حرکت این ماده سخت باشد، الاجهت حرکت این ماده به سمت مثلا سم سخته، نقلت طبیعت این ماده رو الى غیر این جهت، ضمیر رو توجه کنید، نقلت این طبیعت این ماده رو الى غیر این جهت، یعنی میخواست بیاره تو پا، دید صلاح نیست، بردش تو سر، گذاشت به عنوان شاخ. خودش هم میگه مثل ما غالف استعمال ماده تلافر فلخر، مثل آنچه قال ارسطو، مثل آنچه که ارسطو گفت در بکارگیری ماده سم در شاخ برای حیواناتی که صاحب زلفن و صاحب حافر نیستن، ماده حافرشون رو طبیعت در شاخ مصرف کرده. مطلب سومی هم باز میگه که اون با این مطالب فرق میکنه. مطلب سوم این که طبیعت گاهی در حیوانی میبینه فلان عضو مناسبه و فایدهش هم خیلی زیاده. اما فلان عضو هم مناسبه ولی فایدهش کمه. این طبیعت به سمت اون عضو میره که فایدهش زیاده. مثلا تو اسب نگاه میکنه میبینه ماده در اختیارش هست، میتونه این ماده رو هم سم بیافرینه هم شاخ بیافرینه، ولی شاخ برای اسب فایدهش کمه، سم براش بیشتره. حالا اینا ما که نمیفهمیم، خود طبیعت به تسخیر الهی میفهمه. اینجا چه میکنه؟ اینجا اونی که انفعه انجام میده، اونی که نفعش کمتره ترک میکنه. به خصوص در موردی که اون نفع کم به وسیله دیگر جبران شود. اگر اون نفع کم کامل فوت نشه بلکه بتونه جبران بشه، حتما طبیعت به سمت اون نفع زیاد میاد و اون نفع کم رو ترک میکنه، زیرا که اون نفع کم جبران کننده داره. حتی اگر جبران کننده هم نداشته باشه، گفتیم طبیعت به سمت اون نفع زیاد میره و اون نفع زیاد انجام میده، نفع کم رو میذاره ضایع بشه. حالا اگر این نفع کم ضایع هم نشه، یه جبران کننده داشته باشه، خب به طریق اولا طبیعت به سمت اون نفع زیاد میره و اون نفع کم رو ضایع میکنه تا به وسیله جبران کننده جبران شود. مثلا این مثال هم میزنه، میگه طبیعت این ماده شاخی در اختیارشه، میتونه اینو شاخ گاو قرار بده، این ماده رو میتونه هم دندان فک بالای گاو قرار بده، ولی چون شاخ بودن انفع است، این ماده رو صرف شاخ میکنه، دندان فک بالا هم به گاو نمیده، یه استخون یه تیکه به فک بالا میشسونه و به من گاوم به همین استخوان اکتفا میکنه. پس منفعت جویدن به وسیله فک بالا برای گاو نفعش کمتره، منفعت دفاع کردن نفعش بیشتره. این ماده صرف میشه برای منفعت دفاع که نفعش بیشتره، صرف منفعت جویدن نمیشه، علل خصوص که جویدن در اینجا جبران کننده داره. درسته دندون نتونسته بیاد، ولی اون استخوان یه تیکه جبران دندون رو کرده. در چنین حالتی طبیعت این ماده رو به شاخ میدهد و در اون موردی که نفع کمتره به اون جبران کننده که اون استخوان به جای دندان اکتفا میکنه. و ربما انفقت، یعنی صرف میکند طبیعت ماده رو در جهت انفع، در اون موردی که نفع بیشتر داره، و زیعت جهتن که اون جهت اقل نفعا هست، ضایع میکند این طبیعت اون موردی رو که نفعش کمتره. به خصوص ضایع کردن به خصوص در جایی که امکانت مرفیتن، کانت یعنی اون جهتی که اقل و نفعا هست، به خصوص اگر اون جهتی که اقل و نفعا هست مکفی باشد، یعنی جبران کننده داشته باشه، کفایت کننده داشته باشه. اگر کفایت کننده داشته باشه و جبران کننده باشه داشته باشه، حتما اون جهتی رو که اقل و نفعا کنار میذاره و طبیعت به سمت اون اکثر و نفعا میره. فیسی رو ما تصنعو انفع، کاری رو که طبیعت تصنعو طبیعت، کاری که طبیعت انجام میده انفع میشه. یعنی به سمت اون انفع رفته، پس به نفع این حیوان کار کرده. و ذالک، اینی که گفتیم طبیعت به سمت انفع میره و اقل و نفع رو ضایع میکنه، به خصوص زمانی که اقل و نفع جبران کنند داشته باشه، مثل این است که طبیعت انفاق کند، یعنی خرج کند، صرف کند ماده رو در شاخ و ترک کند فکعلا این حیوان رو بلا سنین بدون دندان، که به جاش استخوان میذاره، استخوان یه تیکه میذاره اما دندون رو بر میداره. پس دندون که نفش کمتره کنار گذاشته میشه، بدل هم که اون استخوانه داره، اون شاخ که نفش بیشتره قرار داده میشه. قبلا معلوم شد که خداوند سم رو به حیوان برای دویدن میده. این چهار تا دست و پا بدن رو حمل میکنن. اگر همراه سم نباشند حیوان نمیتونه بدوه، ولی چون پا داره بدنش حامل داره، اشکالی پیش نمیاد. اگر خدا سم داد این حیوان میتونه بدوه. پس سم تنها نفش لگد زدن نیست، دویدن هم هست. حالا دویدن در ضمن حمل بدن، خداوند به حیوانی که شاخ نداده و وسیله دفاعی از قبیل دندان هم نداشت، به چنین حیوانی حافر میده، یعنی سم میده. چرا؟ چون این حافر هم میتواند کار دفاع رو که لگد زدن انجام بده، هم کار دویدن رو میتونه انجام بده، یعنی همه کار رو از آتش بر میاد. این در مثل گاو، چون فقط میتونه، در مثل گاو که زلف داره فقط میتونه دویدن رو انجام بده، در اونجا شاخ رم گذاشته. ولی در حیوانی مثل اسب که میتواند بدود و میتواند دفاع کند، دیگه شاخ نداده، همون وسیله واحد رو هم برای دویدن هم برای دفاع کردن بهش داده. و اذا انفقت الماده فی الحوافر، یا انفقت الماده، اذا انفقت این طبیعت ماده رو در حوافر، یعنی در حافر و سمیتی که به کار ببره، آدم القرن، شاخ معدوم میشه. مثلا در اولاق، در اسب، در قاطر که اینا سم دارن شاخ ندارن. چرا؟ لأن الحافر صلاح و آلتون للحزره معن. حافر یعنی اون سم، هم صلاح هست هم آلت هست برای حزر، حزر این دویدن. عبارت که تا ما حسر داره، حس خوب نیشه، نقطهش افتاده. للحزر درسته که نسخه هم حزره. لأن الحافر صلاح، این سم، سم یتی که هم صلاحه هم وسیله دویدن است، معن یعنی هر دو کار ازش برمیاد. چون هر دو کار ازش برمیاد، طبیعتا به همین اکتفا میکنه، سم رو میده و دیگه در پی دادن شاخ نیست. سم جعل لها الاجترار، ضمیر لها رو بد نیست که راجع کنیم به اون حیوانی که شاخ داره و فک اعلایش بلا سنن ترک شده، دندان بالا بهش داده نشده. ایشون میفهمد طبیعت که ماده رو صرف شاخ کرده و و دندان بالا برای این حیوان قرار نداده، طبیعت برای چنین حیوانی اضطرار این نشخوار کردن گذاشته. این حیوان اگر دندون نداره و نمیتونه کامل بجود، برایش نشخوار گذاشته که این نشخوار جویدن رو کامل کنه. این بار اول که جوید کامل نجوید، فرستاد توی اون مخزنهای مقدماتی، بعد دو مرتبه بود بالا نشخوار کرد، بار بعدی دو مرتبه جوید، بعد فرستاد تو اون مخزنهای آخری. خب پس تونس بیدندونی خودش رو جبران کنه. بنابراین هیچ عیبی نداره که طبیعت ماده در اختیار خودش را صرف شاخدار کردن حیوان قرار بده. گمان میکنم زمیله ها به این حیوان برمی کرده. این خیلی مناسبه. ممکنم اصلا بگید مطلقا حیوانی که شاخ دارد، حیوانی که شاخ دارد، حالا میخواد فکه علاش بلاسن باشد، میخواد نباشد، اون مهم نیست. البته حتما فکه علام بلاسن هست. برای چنین حیوانی خدا اشترار قرار داد. اینطور هم میتونید بگید. این که من میگم با تردید دارم حرف میزنم، به خاطر اینکه اون ازاان فقط الماده فی الهوافر ادم القرن، این فاصله شد. اگر این فاصله نبود که یقینا لها رو برمیگردونم به همین حیوانی که شاخ دارد ولی فک علاش بلا سنن هست، مسلم به این برمیگشت. اما چون اون فاصله شد، من با تردید میگم بهتره که برگردونید به حیوانی که فک علاش بلا سنن ترک شده و میتوانید به مطلق حیواناتی که شاخ دارن برگردونید. فإن الاشترار یکفی معونت شدت المسق. اشترار یعنی نشخوار کردن، کفایت میکند، به تعبیر من جبران میکند زحمت زیاد جویدن رو، شدت مسق یعنی زیاد جویدن. ببینید کلمه یکفی داره اونجا هم داشت، و خصوصا این کانت مکفیتن، خصوصا اگر اون جهت اقل و نفعاً مکفی باشه، یعنی یک کفایت کننده داشته باشه. خب اینجا اشترار کفایت کننده است. پس میتونیم ضمیر لها رو برگردونیم به همونی که من اول برگردونم و بهترم از برگردونیم. این تموم شد. مطلب بعدی، بعضی حیوانات هستن که شاخشون همیشه به درد دفاع نمیخوره، بلکه گاهی از اوقات مزاحمشونه. گوز از این قبیل حیواناته که شاخش همیشه به درد دفاع نمیخوره. یه زمانی میشه این شاخ مزاحمش میشه، دلش میخواد این شاخو بندازه و میندازه، سرش میشه بی شاخ، و بعد مدتی دو مرتبه شاخ جدید در میاد. این حیوان حیوانیست که همیشه احتیاج به این اسلحه نداره. اون وقتی که احتیاج داره این اسلحه با تمام قوت رو سرشه، بعد که احتیاج نداشت این دلش میخواد این سنگینی رو از خودش دور کنه و دورم میکنه. حتی ما میگیم سنگینا، شاید بر اون حیوان سنگین نباشه، بالاخره عادت داره دیگه، عادت داره برش سنگین نیست. و یشبا ان لا یکون قرن العیل صلاحا قویا فی کل وقت. به نظر میرسد که شاخ گوز صلاح قوی در همه وقت نباشد، بل روما ما سارا کلا، بلکه گاه زغت کل است، یعنی سربار است، باعث خستگی و رنجوری است. و لذالک، یعنی چون کل است و بار سنگینه، یشتهی ان یلقی ها فی ذلک الوقت. یشتهی یعنی میخواهد این حیوان یا این گوز که بیفکند این قرن را فی ذلک الوقت، یعنی در اون وقتی که سارکلا، در اون وقتی که این شاخ بار سنگین شد، دلش میخواد این شاخ رو بندازه. لیتخلص منها، تا خلاص بشه از این شاخ. و همین کارم میکنه، شاخ میندازه، بعد مدتی دوباره شاخ جدید میروید. الا ان السقل معین علیه. علت شاخ انداختن رو ما بیفایده بودن و احتیاج به دفاع نداشتن قرار دادیم. ایشون میگه علو ببریم، سنگینی شاخ هم هست. پس علت انداختن شاخ هم بیفایده بودنش هست، هم علاوه کنید سنگین بودنش. علا یعنی علا ببریم، سقل سنگینی شاخ معینون علیه، ضمیر علیه به القایی برمیگرده که از یلقی ها فهمیده میشه. سنگینی شاخ معین است بر این القا، یعنی عامل القا بیفایده بودن شاخه. سنگینی کمک میکند این القا رو، این بیفایده بودن رو. پس سنگینی دو، پس القا دو تا سبب، دو تا عامل پیدا میکنه، یکی بیفایده بودن، یکم سنگین بودن. خب اسقر الحیوانات ذوات القرون القزلان، این توی که خوندم معلوم شد اسقر مبتداست، قزلان خبرشه. کوچکترین حیوانات صاحب شاخ آهوان هستند. قزلان جمع غزالی، غزال یعنی آهو. در بین حیواناتی که شاخ دارن حسن کوچکتر آهوه. و قلما یکون القرن فی حیوان صغیر، در حیوان کوچک کم است که شاخ وجود داشته باشد. اینو ارسطو میگه. ابن سینا میگه مار حیوان کوچکه، سوس که از مار کوچکتره، اما مارها بعضیشون، سوسکان بعضیشون شاخ دارن. نمیگه شاخ دارن، میگه چیزی شبیه شاخ دارن. بعضی مارها چیزی شبیه شاخ دارن، بعضی سوسکان همینطور. نمیخواد ایراد بگیره به ارسطو، عرض کردم ابن سینا تصمیم ایراد به ارسطو نداره، خواهد یه مطلب ای رو بگه که حالا ارسطو به مطلب توجه نشده. اقول و فی بعض الحیات، یعنی بعض مارها، و همچنین فی بعض حیواناتی که تشبه الخنافس، شیعون، شیعون مبتدای مؤخر، فی بعض خبر مقدم، شیعون که القرون، چیزی مانند شاخ در بعض حیات وجود داره، در حیوانات این که شبیه خنافسن وجود داره. خنافس جمع خنفس، جمع خنفسا هم هست. خنفسا اون جعله، اون سوسکیست که سرگین رو میغلطاند. این حیوانی که الان ما داریم بحث میکنیم جعل نیست، بلکه شبیه جعله، تشبه الخنافس، شبیه خنافسه. یه حیواناتی هست شبیه سوسکه، خیلی کوچیک، نه خیلی کوچیک، نه از یه بند انگشت کوچیک‌تر، خیلی هم بدبوه، که در فارسی بهش میگن سن. دست که بهش میزنیم تا مدت‌ها دستمون بو داره، بوی بد. این حیوان رو درخت‌ها زیاد دیده میشه، به خصوص درخت توت. حالا چه علاقه به اونجا داری نمیدونم. این شاخ داره، یه چیزی مانند شاخ رو سرش، خنفس نیست ولی شبیه خنفسه. و فی بعض الحیوانات، و همچنین فی بعض حیوانات، یا فی حیوانات دیگه، بعضا نیاریم اینجا، و فی حیوانات که تشبه الخنافس، شیعی وجود دارد مثل شاخ. خب فصل تموم شد، من باز فصل بعدی نشم، من مقدار کافیه، فصل بعدی جلسه بعدی این شده شروع کنیم. در این فصل